أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در اتفاقات مالی که خارجاً واقع میشه به لحاظ حقوقی، اما در مقایسه با فقه و احکام شریعت بود. ما نیامدیم که اون چه در خارج اتفاق میفته بگیم اون اتفاق حتما امر مشروع و صحیحیه، بلکه اگر با فقه سازگاری داشت و امکان توجیه داشت بسیار خوب، اگر نه متبع فقهه. یعنی ممکنه نتیجه بحث این بشه که اون چه در خارج اتفاق میفته امر مشروعی نیست. مثلا رشوه، اگر رشوه است دیگه نوبنا نمیرسه به این که بگیم امر مشروعیه، ولو اسمشو خارجن عوض کنن. اگر گفتیم یه نمونش، اگر گفتیم اون اجرتی رو که به قاضی میدن، اجرتی که به قاضی بابت حکم به حق رشوه است، گفتیم رو شاخش اینه که اون حرامه. ولذا اون چه در خارج اتفاق میفته بر اساس این مبنا محکوم به حرمته. اگرم بخواد خارجن مشروع باشه، راهش اینه که از این حقیقت خارج بشه. یعنی دیگه باید نظام پرداخت قضات، نظام اجرت به نحو و وزان پرداخت به معلمین و دیگر کارمندان دولت نباید باشه. نه اینکه بخواد بگه خب حالا این رشوه‌ای که شکل میگیره ایبی نداره، مشروعه. کل همه اون در حقیقت بررسی اون امور واقعه و تحلیلشون بر اساس فقه، منتها بررسی حقوقشون هم بر این نکته است که ببینیم میشود اون جهات رو بر اساس فقه پذیرفت یا نه. خب مورد اولی که دیروز مورد تعرض قرار گرفت، هزینه هایی بود که برای ثبت ادعا و تشکیل پرونده اتفاق می افتاد. گفتیم که بعد از آنی که بناست، قضا واجب کفایی است، به معنای این که واجب مطلق هم هست، نه مشروط. نتیجه اینه که بابت قضاوت کردن اخذ اجرت ولو منعی نداشته باشه، اما منوط کردن قضاوت به اجرت جایز نخواهد بود. بگه من قضاوت نمی کنم مگر بابت اجرت. و رضا گفتیم هزینه هایی که در موارد تشکیل پرونده به عنوان الزام برای ثبت ادعا و شکلگیری ماهیت قضایی برای ادعا مطرح میشه، این با وجوب مطلق قضا در مقابل وجوب مشروط سازگار نخواهد بود. الا ان یقال، که با این الا ممکنه فقهیاً بگیم منعی نداره. اگر یادتون باشه گفتیم اونی که واجبه از قضا فرد از قضا نیست، شخص از قضا نیست، واجب عبارت است از طبیعی قضا. و لذا گفتیم اگر طرف بگه من واجب قضاوت بکنم، اگر بخوای توی اون تشکیلات، توی اون ساختمان خاص، اون شرایط و کیفیت خاص قضاوت بکنم، حتما با اجرت قضاوت میکنم، بدون اون نه. تو اونی که واجبه طبیعیه قضا، من میرم تو خونم میشینم بیان به من مراجعه کنن قضاوت بکنن، همین مقدار. اگر بنا بشه اجرت رو در حقیقت شرط اصل قضاش قرار نداده، شرط شخص خاصی از قضا قرار بده، دیگه من اینه خواهد داشت. به همین بیانم بود که گفتیم اگر طرف برای نماز خودش اجرت بگیره فرضاً جایز نیست، چون عقد اجرت بر واجباته. ولی میگه اگر میخواد تو مدرسه نماز بخونم که امام جماعت قرار بگیرم، این مقدار پول میگیرم، من این نداره. اگر میخواد تو اداره نماز بخونم، اگر میخواد تو مسجد نماز بخونم، چون اونی که بر من واجبه نماز در مسجد که نیست، جامع نماز واجبه، من برای نماز خوندن اصل نماز خوندن پول نمیگیرم، ولی برای نماز خوندن در فلان مکان پول میگیرم. گفتیم فقهی من این نداره دیگه، اینا چیزایی بود که قبل گفتیم.
قاضی
در خونه رو باز می‌کنه، مردم میرن، ولی مشکلی نیست که قاضی هم کاری نمی‌کنه در
خلاف قاضی. قاضی خودش تعیین می‌کنه که تشکیل بده، نه اینکه مراجعه. لازم نیست در خونه شو در بگذره، در خلاف. مردم میرن، ولی برید در خونه قاضی، مردم
حالا عرض میکنه هیچیش کار نداره. اولا اگر قاضی امتناعی نداشته باشه، و بعدم گفتیم قضا واجب کفاییه، چون قضا واجب کفاییه میگه خب من مطمئنم دیگران قضاوت میکنن، من لازم نیست قضاوت بکنم. خب حالا اجازه بدید، من میدونم نمیرن به خاطر یک اغراضی که حالا اشاره خواهم کرد. وجوب قضا که وجوب عینی نیست، وجوب کفاییه. چون وجوب کفاییه میگه که خب اگر میخواید من قضاوت کنم پول میگیرم، چون اونی که واجبه وجوب عینیه، یعنی لازم نیست من قضاوت بکنم، دیگری هم اگر قضاوت بکنه کافیه. ولی باز گفتیم اینا هم حرفای تکرار دارم میکنم، که اگر کسی که بر او وظیفه‌ای به عنوان واجب کفایی فرض شد، اگر ما بگیم اخذ اجرت بر واجب جایز نیست، ولی لازمش این نیست که اخذ اجرت بر واجب کفایی اونجا که تعین بر شخص پیدا نکرده جایز نباشه. ولذا مرحوم آقای خوی قدس سر را که فرمود اخذ اجرت بر واجبات اصلا اشکال نداره، حتی اونجا که تعین داره به بچهش میگه بچه جون نماز صبح تو بخون، برای نماز صبح خوندن اینقدر پول میدم، اشکال نداره. باید اجاره غرض عقلایی درش فرض بشه، سفهی نهایت باید نباشه، کافیه برای دفع سفاهت این که میخواد بر خودش ملعنه درست نکنه، بچهش یه بچه تارک و سراتی نباشه که از این به بعد هر کی ببینه بگه بر پدرت لعنت، همین مقدار کافی برای این که بگه بچه جون اصلا همه دارایی ما به تو میدم، یا بچه خوبی باش، مرتکب حرام نشو، ترک واجب نکن تا پیامت بر من نداشته باشه برای صحت اجاره. مرحوم خوی فرمود اشکال نداره، حتی در واجب عینی تعیینی اونجایی که متعین فرمود هیچ اشکال نداره. خب ما نحن فی کلام اینه که این اجرتی که برای تشکیل پرونده میگیرن برای چی میگیرن؟ میگن تا شما این مبلغ رو پرداخت نکنید ما تشکیل پرونده نمیدیم. یعنی چی؟ یعنی قاضی محکمه ما و در محکمه ما بر شما قضاوت نمی کنه. قاضی محکمه ما قضاوت نمی کنه، اما به حمدالله قاضی دیگری وجود داره در غیر این محکمه که اون متصدی ممکنه بشه. خب اون اگر باشه اون بازی محجور دیگه بیدون، نه اینکه الان اگر یک دو برادری رفتن پیش یک آخوندی تو محراب مسجدش گفتن آجون نمیدونیم که آیا خلاصه زن از اقار ارث میبره یا نمیبره، بین ما قضاوت بکن، بین مثلا این دو شخص مادر و فرزند رفت توی محکمه همین آخوند، یعنی میگن که چرا همچین قضاوتی کردی تو محراب بر اساس آجا
این که قضاوتی چیه؟ اگر من عقل در بخونه آجا ما جلبش میکنن که تو چرا در توی که محضر نداری در خارج از محضر عقل خوندی؟ میگه الان قانون فعلی یا مجازات هم داره عقدش هم میگیرن چه برسه به اینکه قضاوت
رو حالا بازه موجب کلام اینه که اینا دیگه موجبی نداره. حالا فوقش اینه که اگر تو محکمه رفت این قضیه در محکمه حل میشه بر اساس حکم قاضی محکمه، اما فرض اینه که این قاضی که به حسب روایت مقبوله کسی که خلاصه عرف شیئا من قضایانا یا عرف خلاصه نظر فی حلالنا و حرامنا فلیرجع الی حکما، حالا فرضاً هم حکومت جلوشو میگیره، ولی اگر رفت تو این شخص توی محراب اون قاضی و اون قاضی قضاوت کرد این قضاوتشو باطل میدونن نمی کنم، یعنی باطل، یعنی میگن نباید عقد زوجیت آقا انجام بده، اگر عقد زوجیت انجام داد میگن این زن شوهر نیستن، این شد پس بنابراین همین کافیه، یعنی حکم وضعی که در اختیارشون به حمدالله نیست دیگه، نتیجه اینه که کافیه برای مشروعیت قضا مشروعیت وضعیش، که همین که اینها قاضی دیگری اگر قضاوت بکنه و قضاوت هم میکنه، و منم بعید میدونم که منع قانونی داشته باشه قضاوت، منتها اشخاص ممکنه به خاطر اینکه ضمانت اجرایی خارجی قضاوتهای شخصی نداره از طریق محکمه اقدام میکنن، اون بحث دیگره، این که میبینن که حالا این آخوندم توی محراب این قضاوت رو کرد اما ضمانت اجرایی نداره، ولی تا نمیان سراغ این آخونده تو محراب، میرن سراغ محکمه چون ضمانت اجرایی داره. کلام اینه که این میشه از مقدمات قضاتی که برای اینکه نزونسق بده، یعنی چی؟ یعنی اگر بخواد پس مقدمه رسیدگی به این میشه که یک کارمندی بگیره، این کارمند تشکیل پرونده بده، ادعا رو ثبت بکنه، مثلا حتی یک قاضی بازرس نمیدونم چی مقدمات تشکیل پرونده رو اینا به عنوان مقدمات دیگه هر شد قبل گذشت که اخذ اجرت نه بر قضا جایزه نه بر مقدمات قضا،
مقدمه مقدمات
شخصیه نه فرزنده رو دیدن نه چرا طرفدارش، یعنی اگر بخواد ببینه باید پرونده رو تشکیل بدن دیگه، منتها شما بردید توی مرحله قبل از دیدن،
بعد
اصلا تو بحث رشوه نیست الان که با اون کسی که تشکیل پرونده میده، بحثمون رشوه نیست، بحثمون اینه که اجرت بر قوا جایز نیست، اجرت بر قوا جایز نیست به این معنا که قوا رو منوط بکنه به پرداخت اجرت، نه اینکه منوط به رشوه، اصلا هنوز ما وارد رشوه نشدیم، منوط کردن رسیدگی به ادعا و پرونده به بدل مالی بر مقدمات قضا، همانطوری که منوط کردن رسیدگی به پرونده رو به اجرت بر خود قضا جایز نیست، حتی اگر گفتیم اجرت بابت قضا جایزه که آقای خویی فرمود، اما ایشون فرمود منوط کردن قضاوت و حکم به اون پرداخت جایز نیست، اگر قاضی رو کسی اجیر کرد پول بهش داد که پرونده رو رسیدگی کنه عیبی نداره، اما قاضی بگه من نمی کنم قضاوت مگر پول پرداخت بشه، ایشون هم فرمود جایز نیست، دیگران هم میگن جایز نیست، بنابر این که اخلاقه چه این که بگیم اخذ بر اجرت جایزه یا بگیم جایز نیست، چون اخذ اجرت جایز نیست معناش اینه که حتی بدون اناته جایز نیست، اون منظوره، اما اناته که حتما جایز نیست، من بگم نماز صبحمو نمیخونم مگر اینکه به من پول بدید، بگید معلوم که جایز نیست، ولی در این حال بابام به من بگه که من پول میدم تو نماز صبح تو بخون، میگیم این جایزه، اخذ اجرت بر واجب جایزون امرون انافتل فعل الواجب، انافتل فعل الواجب به بدل الاجره این امرون آخر. دومی قطعا جایز نیست، ولی اولی مشهور اینه که جایز نیست، غیر مشهور اینه که لابعثره. حالا غرض در مقام این بود که در ما نحن فی قضیه بذل اجرت اینطور نیست که اصل واجب منوط به اون قرار گرفته باشه، بلکه شخصی از اشخاص، مصداقی از مصادیق و اون قضای در محکمه منوط به اون قرار گرفته. میگه اصلا خود قاضی میگه اگر میخواید، اگر خواسته شما اینه که توی محکمه قضاوت کنم، باید پول ثبت و تشکیل پرونده بدی. میگی تو خونه قضاوت بکنم هیچی هم از تو نمیخوام، هیچ اشکال نداره، چون در حقیقت منوط کردن طبیعی قضا به بذل اجرت نشد، منوط کردن شخصی و حسه‌ای از واجب شد به بذل اجرت. و گفتیم منوط کردن شخص محذور نداره، اون چه محذور داره منوط کردن طبیعی، بگه من اصلا قضاوت نمی کنم مگر پول ثبت ادعا رو بدی، پول تشکیل پرونده بدی. ولی اگر بگه چه پول بدید یا ندید، برخی از افراد قضاوت رو انجام میدم. ولی اگر بخواید در محکمه قضاوت بکنم، چون آثاری داره اونجا، اگر اونجا بخواید من قضاوت کنم، منوط به بذل اجرت، این محذوری نداره. اون وقت کلام اینه که اونجا نباید بهانه بر قضیه وصول به عقد اجرت بر واجب حتی باشه، اونجا در حقیقت به خاطر اینه که ثبت ادعا و مراحل ثبت خرج داره. مثلا کاغذایی که برای ثبت نیازه، چون اونا نیازه، میان بابا پول این کاغذا رو بدید. اون وقت خصوصیت قضا در محکمه چیه که مردم سردست برش میشکنن که برای این کاغذای بی ارزش چند برابر پول میدن؟ اینه که قضای اونجا ثبت رسمی میشه و آثار ضمانت اجرایی داره که این مثلا بابت ثبت اون یارانم بهش تعلق میگیره. مثلا یالا این که دارم یا مشیره، نمیخوام بگم حقیقتش اینه، یک امتیازاتی داره که اون امتیازات ترتبش لازم نیست بر قضا. مصلحت رو دولت بر این میبینه که بر این که میبینه یه مقدار نظام قضا ساماندهی بشه، میگه بابت تشکیل پرونده تمام مزد واقعی تشکیل پرونده، نه حیله چند برابر منبع کسب درآمد برای دولت ها بشه که روند قضایی پرونده رو به صورت طبیعی بخوان خلاصه طی بکنن و پیش ببرن، یه کاسبی برای دولت بشه، همونطور که شهرداری یکی از منابع درآمد دولت بخواد قرار بگیره، قوه قضایی هم یکی از منابع درآمد بخواد قرار بگیره که برای تشکیل پرونده‌ای که هزینه‌اش مثلا 100 هزار تومانه 2 میلیون تومان بگذارن، که این خودش بشه حیله‌ای برای تفتیح معاملات اینجوری. نه، شما فرض بکنید به صورت طبیعی تشکیل پرونده، مراحل بازپرسی برای تشکیل پرونده و این روند طبیعیش هزینه هایی داره، بازپرسی میخواد، نمیدونم اون حتی به اصطلاح تهیه کاغذی میخواد، نمیدونم باید چراغ اینجا روشن باشه، هزینه برق هم داره اینجا برای اینکه خلاصه اینها برای این کار ببینن، ساختمان میخواد برای مراجعه، به قول ایشون هوا سرده، بخاری میخواد، گرمه، فنکوئل میخواد، نمیدونم کولر میخواد. اینا اموریه که برای تشکیل، مراحل تشکیل این پرونده نیازه، نه اینکه حیله‌ای باشه برای درآمدزایی.
من
حالا ما فعلا در اون نیستیم، ولی کلام اینه که اگر براش در این حدود باشه محضور شرعی نداره. چون اگر حیله باشه گفته میشه که با غرض از وجوب مطلقی که برای طبیعت گفته شد ناسازگاری داره، ولذا حیله به معنای این که میخواد خلاصه نوعی خونسا کردنه. چون اگر بناس واجب به ازای طبیعی واجب بناس پول نگیریم، یعنی اینه که فهمیده میشه شارع میخواد طبیعی مجانا در خارج اتفاق بیفته. میگیم طبیعی باید مجانا در خارج اتفاق بیفته، اما منظورش این نیست که هر شخصی هم که در خارج که مصداق طبیعیه مجانا در خارج اتفاق بیفته، منتها تا جایی که یعنی اگر کسی حیله رو هم بخواد منع بکنه نمیتونه بگه این مواردی که دیگه به عنوان حیله نیست، اشخاصی از قضا که هزینه هایی داره، ما از دلیل وجوب مجانی طبیعی قضا دیگه نمیفهمیم که الا ولابد اشخاص قضا هم حساس قضا هم باید مجانا در خارج اتفاق بیفته، و رضا اگر خیالم منع کردیم اما این موارد اشکالی نداره. نتیجه این میشه که برای ثبت ادعا و تسجیل ادعا و تشکیل پرونده اون مقدار خرجی که متناسب با هزینه های متناسب، چه جور تعبیر بکنم، منظورم متناسب نه اینکه ارزش داشتنش، ممکنه که خیلی ارزش داشته باشه، متناسب با هزینه هایی که میکنم متناسب با اون محضوری نخواهد داشت. دیگه حالا مصداقش دیگه ریزش نمیدونم، حالا باید دیگه من اون ریزش رو باید دیده بشه در صدیه، آیا واقعا مثلا یه این پرونده‌ای که ارزش 100 میلیونه ارزش ادعا و پیگیریش با پرونده‌ای که 100 میلیارده در نیاز به کاغذ و چراغ و اینا که تفاوتی نداره، اما در مراحل بازپرسیش و پیگیریش آیا هزینه های متفاوتی داره نداره، من اینا شو دیگه الان نمیتونم قضاوت بکنم. کلیت امر اینه اگر متناسب با هزینه های تشکیل پرونده مقرری و مالی قرار بدن از نظر فقهی محضوری نداره. از نظر فقهی محضور نداره یعنی حتی بنابر این که اخذ اجرت بر واجب جایز نیست فقهیاً، که خودش مسئله خلافی بود، اگر قائل به عدم جواز اخذ اجرت بر واجبم شدیم کما قبل مشهور، اما دیگه اخذ اجرت بر حساس معنی نداره، چون حساس واجب نیست، مصداق واجبه. اگر گفتیم اخذ اجرت بر واجب اصلا اشکال نداره که دیگه اون هیچی. غرضمون اینجا این بود که اناطه قوا، چون اناطه اصل قوا فرض شد نیست، بلکه اناطه شخص قواه، قواه در محکمه که ضمانت اجرا داره، آثاری اداری داره، شخص این منوط بشه به بدلمان، طبق ضوابط فقهی منعی در این نخواهد بود. این نه جلو جلو میگیرن، همون بیدی که معلوم نیست که یه برآوردی میکنن،
یه هزینه دادرسی دیگه است که بعدش میگیرن، این که ثبت پرونده رو قبول میکنه،
این که دیگه هزینه یه کمی الان اینا که در مراحل تشکیل پرونده داره هزینه میشه دیگه.
میدونم ممکنه یه پرونده مثلا 10 ساعت وقت بذره فرض میگیره، ممکنه یه پرونده 1 ساعت وقت بذره، این که ممکن برای همه پرونده ها
اشکال نداره، یعنی فرض اینه که میدونم اما خب بگید غرریه،
یعنی یه چیزی از
معلوم نیست. میدونم کارگر میاد میگه آقا من این یخچال شما رو 100,000 تومان میگیرم تعمیر بکنم. یه خودش میدونه این 100,000 تومان یه ساعت کار داره، نیم ساعت کار داره. میگه آقا خرابی یخچال شما رو من انجام میدم. حالا چقدر میخواد این کارگر هزینه کنه از چی خودش میدونه دیگه.
شما
گفتید باید متناسب باشه. متناسب باشه یعنی متناسب با اون هزینه ها باشه. نه چون میگه 10 ساعت بخواد وقت بذاره، کمتر بذاره، بیشتر بذاره. اصلا نه باید متناسب باشه. اما میگم متناسب باید میدونم متناسب باشه یعنی میخوام بگم که اینو نباید منبع درآمد قرار بدن. متناسب باشه یعنی این ولی زای برآوردی میکنن ولو برآوردی که شاید خرج کمتر بشه بیشتر بشه یه برآورد اجمالی میکنن اون مقدار معیاره. اما این که بیان میدونن که هزینه تشکیل این پرونده نهایت 2,000 تومنه یا 1,000,000 تومن هزینه قرار دادن. خب میدونن که اینقدر هزینه نیست. این دیگه معنیش اینه که غیر متناسبه و در حقیقت بخواد تأمین بشه به واسطه این درآمد چیز دیگه ای، نه اینکه هزینه های بابت این پرونده.
شدنی شدنی اثر باز بره پرونده رو تشکیل میده توی روالش قرار میگیره هزینش مشخص میشه. برای همین یه
نه این قرار میده نه دیگه یه ارزی رو که قرار میدن معناش اینه که یه برآورد اجمالی دارن و الا اگر برآورد اجمالی نداشتن دل به دریا نمیزدن. میگن همین مقدار برای تشکیل پرونده کافی.
مثلا
خوب صادر نشه
چند بار باید
رفت آمد
خیلی نداره. این هزینه ها هم در واقع ما باید بگیم هر جا هر قضاوتی که صورت بگیره چه تو محکمه چه تو غیر محکمه میتونه اولش قاضی بیاد بگه که شما 100,000 تومان به من بده، 1,000,000 تومان به من بده، من هزینه ها رو برآورد کردم.
ببینید نه اگر طرف به یه هزینه هایی که این آقا هر جای عالم باشه نفس باید بکشه این قاضی بالاخره چه قضاوت بکنه یا نکنه. کلام اینه که اون امور قضای خودش رو اصل قضای خودش رو نباید منوط به پرداخت پول قرار بده. حالا شما میگید هر حصه ای از قضا اتفاق بیفته بالاخره یه هزینه ای داره، ولیکن کلام اینه که به اون هزینه هایی که میگید هر حصه ای اون همونیه که طرف ممکنه بعضی از خرجا به خاطر هزینه قضا نیست بلکه به خاطر هزینه ایه که چه قاضی باشه چه این که قاضی هم نباشه اینجا بخواد زنده باشه باید چراغ روشن باشه. مثلا اگر قضاوت هم نمیخواست بکنه باید خونه داشته باشه، نمیتونه خلاصه پا در هوا باشه. اینا که هزینه های قضا نیست. نه اما اگر بخوان شخص این قضا رو تشکیل بدن باید ساختمان اداری داشته باشن، باید وسائل متناسب با این ساختمان و آسانسور هم باید داشته باشه، چون طبقه 50 اگر بخوان برن نمیشه این همه پله رو. خلاصه اینا هزینه هایی که بابت شخص قضاوت در اینجا میخواد محقق بشه منعی نه قانونیان وجود داره، من ای فقیرم در این قسمت وجود داره. نه ببینید اون وقتا اولا شما بگم اون وقت هزینه ها رو در حقیقت خود همون وقتا حکومت متقبل می شدن. یعنی ببینید شما خیال میکنید که اولا پولی رو که به قاضی میدادن به عنوان رزق به قاضی میدادن، یعنی به از طریق رزق هزینه او رو متقبل شدن، بلکه چند برابر هزینه قضایی قاضی رو انقدر پرپول میکنن که دیگه بهانه رشوه‌گیری هم نداشته باشه. قطعاً همین بوده. قضات قطعاً رزق داشتن از بیت المال و توصیه این بوده که به قضات مایزیح و علته، در تعبیر روایات مایزیح و علته یعنی که بهانه‌ای پیدا نکنه، اولا مشکلاتش رو برطرف بکنه، بهانه‌ای روش بگیری هم پیدا نکنه، اون وقت اگر این قاضی روش بگیره هر بلایی سرش بیارید اشکال نداره. اما حالا این ممکنه پخشم شد یه چه کنم آمد، اما یه قاضی که یه شندر قاض حقوقش میدن خرج زندگیش ده برابر اینه، وقت این قاضی بعد اگر روش بگیره وزی کسی پدرش رو دیگه در بیارن، گناه کرده، نمیخوام گرفتن روش رو توجیه بکنم، ولی اگر اون عقوبات که کفرون بالله العظیم و اگر گفته شده سبتون در اینجور موارد گفته شده، اما اگر بنا بشه که خلاصه به خاطر ضرورات بود، از کردم اینم معناش نبود که الا بلا بود در اون شرائط حرام، رشد همیشه حرامه، قاضی اگر به نون شرش هم معطله رشد حرامه، بلاخره غرض اینه که عملا قوه قضاییه این گونه بوده قاضی رو حتی متمایز از دیگر کارمندها باش تعامل می کردن که بهانه‌ای برای نکول از قضاء به حق هم نداشته باشه. خب این نسبت به فرض اول بحثمون منتهی شده، حالا تفسیر اون بحث بعد رو بگم که دیگه میخواد به دنبالش بحث و بحث مهمی هم هست، قضیه اون چه گفته میشه هزینه های خود قضا، که خود حکم قاضی و خود مطالعه پرونده و خود مراحل شکلگیری حکم قاضی و قضاوت قاضی، خب بابت اینها پول گرفتن، حالا پولم دولت میگیره فرضاً، قاضی نمیگیره، یعنی دولت، یعنی در حقیقت اونی که خارجاً شکل میگیره فهم من اینه، در حقیقت دولت بدهکار به قضا میشه، دولت عمل قاضی رو مالکه و بدهکار به منفعت قضا به مراجعین و خصوم به اصطلاح، کسانی که طرف مخاصمه و پرونده ها هستن، یعنی هیچ وقت قاضی از دولت طلبکار نیست، از مراجعین، از قاضی طلبکار نیستن، این اجرتی رو که میدن عمل قاضی رو مالک نمیشن، این اجرت رو که میدن به ذمه دولت طلبکار عمل قضایی از دولت هستن، یعنی دولت بدهکار به قضاست، قاضی هم عمل قضاییش رو بدهکار به دولته. میدونید نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که این پولی که الان این مراجعین دارن میدن بابت هم تشکیل پرونده هم مراحل کل مراحل قضا، پولی رو که دارن میدن بابت اون عمل قاضی که متصدی قضاء پرونده هست نیست، بلکه بابت کل این مثل چیه؟ مثل اینه که شخصی شرکتی متعهد میشه بنای این ساختمان رو، بابت این بنای پولی رو قرار میده بابت بنای این ساختمان، خب اون کارگری رو که اون شرکت میره استخدام میکنه برای ساختن اینجا، اون کارگر کارگر شرکته، نه اینکه اون کارگر بدهکار به اون کسی میشه که این شرکت رو برای ساختمان اینجا استخدام کرده، یعنی اون کارگر بدهکار صاحب کار خودشه، نه بدهکار اون کسی که شرکت رو استخدام کرده بر انجام کار، یعنی این که کارگر بدهکار به اون مستأجر خودشه که شرکته، شرکت بدهکار به اون شخصی است که شرکت رو استخدام کرده بر این ساختمان. خب پس بنابراین اطراف قضیه و ادعا هیچ طلبکاری از قاضی ندارن، قاضی هیچ بدهکاری به خصوم نداره، هم اشخاص از دولت طلبکارن مراجعه پرونده رو، منتها همونطوری که شرکت میره برای ساختمان میره افرادی رو میاره، خودش که متصدی نیست، خودش که آقا مهندس فوقش نظارت میکنه، میره افرادی رو میاره برای اجرا و اون افرادی رو که برای اجرا میاره اونها متعهد به خود شرکت هن، نه متعهد به اون شخصی که برای او کار و به نفع او کار شکل میگیره. در باب قضا هم این چنینه. اونی که من میفهمم الان از اون اتفاقات در خارج اینه که دولت بدهکار بشه به مردم به این که عمل قضا رو تأمین کنه، تأمینش به اینه که بره قاضی استخدام بکنه که در پرونده ها قضاوت بکنن. دولت میشه بدهکار به مردم و دولت میشه طرف قاضی و طلبکار از قاضی. ولذا مهم نیست برای صاحب پرونده کی میخواد تو پروندهش قضاوت بکنه، زید قاضی یا امر قاضی، اون براش مهم نیست. چرا؟ برای که مهم براش اینه که قضاوتی که مورد پذیرش دولته، قاضی دولتی رو که تعیین میکنه برای پرونده، دولت قاضی رو که تعیین میکنه برای پرونده، هر قاضی که دولت استخدام کرده میتونه بگه شما یا شمای دیگر، شما متصدی قضا بشو. ولذا نتیجه این میشه که اون چه در خارج اتفاق میفته عمل قضات، بله نفعش در نهایت عائد اون اطراف پرونده است، اما بدهکار به اونا نیستن و پولی هم که اطراف پرونده میدن پولم در حقیقت به ملک دولت در میاد، نه به ملک قاضی. یعنی پول بابت اون منفعتی است که در عهده دولت قرار میگیره قضاوت، نه بابت اون عملی که خارجاً قاضی مباشرت در اجرا پیدا میکنه. این صورتش وقت گفته شده از نظر حقوقی، گفته شده که دولت موظفه که عمل قضاوت رو به مقدماتها یا به مقدماتهی باید مجاناً تحویل مردم بده، دولت باید مجاناً تحویل مردم بده. خب دولت باید مجاناً تحویل مردم بده، معنی نداره دولت برای این عملی که باید مجاناً تحویل مردم بده هزینه بکنه از جیب، از جمله‌ای که به قاضی پول بده. پس پولی که به قاضی داده میشه اشکالی نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه اصحاب پرونده به دولت چیزی پرداخت نمی کنن، دولت پرداخت میکنه، دولت برای انجام واجب خودش ناچار این کار رو بکنه. مثل اینکه من بخوام نماز بخونم خرج داره، باید برم آب بخرم وضو بگیرم. خب من هزینه که باید بابت انجام واجب بکنم که اشکالی نداره. حالا اگر کسی به من بخواد آب بده پول بگیره، خب آیا معنی داره که اون پولی رو که باید پول دریافت کنه پول دریافت بکنه بگه خب این اجرت بر فعل واجبه؟ خب اون که واجبه، بر من واجبه، بر او که واجب نیست، بر دولت واجبه، بر دولت که واجبه بابت انجام واجبش که پول بگیره که معنی نداره. یعنی پول بده نه پول بگیره، بابت انجام واجبش به قاضیش پول بده. مثل این که من بابت نماز خوندنم به فروشنده آب پول بدم، به سازمان آب پول بدم تا بتونم آب تهیه کنم، وضو بگیرم، نماز بخونم. پس اون پول دادن که معنی نداره، میمونه پول گرفتنی که دولت از مراجعین میخواد اون رو از اینجا تأمین کنه. از نظر حقوق گفتن این جایز نیست. چرا جایز نیست؟ گفتن این پولی که الان اینا به دولت دارن میدن بابت یک امر واجب بر دولتی که دولت موظف مجاناً اون امر رو تأمین کنه جایز نیست. وجوهی زیده این مطرح شده، از کلمات برمیاد که یک کلام فیها انشاءالله.